بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكيف كان فلا بد من مراعاة أدلة أحكام القبض، فنقول أما رفع الزمان فإن استند فيه إلى النبوي كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، فالمناط فيه حصول الفعل من المشتري. خاطر مبارک دوستان باشه، ما تو بحث‌های گذشته در فرمایش مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان اون 8 قول، در واقع از آخر صفحه 243 تا اینجا، عرض کنم خدمت شما، به این نتیجه رسیدیم که باید ببینیم اون حکمی که میخوایم بار بکنیم بر قبض، آیا میخوایم بار بکنیم بر اون قبضی که در واقع فعل آقای مشتری است و کار به فعل بایع نداره، یا نه میخوایم اون حکم رو بار بکنیم بر عملی که فعل بایع است و کاری به فعل مشتری نداره. در واقع باید ادله اون حکم رو ما بررسی بکنیم، ببینیم ادله اون حکم رو بار بر چی کرده. حالا با توجه به این نکته ای که ما تو جمع‌بندی فرمایشات قبلی تقریبا این 1.5 صفحه اخیر جناب شیخ انصاری عرض کنم به دست آوردیم، مرحوم شیخ انصاری برای اینکه یه تفصیلی در بحث ایجاد بکنه و توضیح بیشتری بده، می‌فرماید که ما باید بریم سراغ ادله احکام قبض و نسبت به هر حکمی جداگانه با نظر به دلیل اون حکم بگیم آیا قبض مشتری شرط است یا اقباض و تخلیه بایع شرطه. آیا ما قبض مشتری را، فعل مشتری را شرط می‌دانیم و اون حکم رو برش بار می‌کنیم، یا نه حکم رو بار می‌کنیم بر اقباض و تخلیه بایع. حالا یه مقداری وارد عرض کنم تفصیل بحث که بشیم مطلب بیشتر روشن میشه. یکی از اون احکامی که ما باید بریم سراغ دلیلش و یه مقداری بحث رو از اونجا دنبال بکنیم، بحث رفع زمان است. خب میدونید، عرض کنم خدمت شما، بایع اگر مبیع رو عرض کنم خدمت شما به مشتری تحویل بده، مشتری بیاد مبیع رو از آقای بایع تحویل بگیره، یعنی قبض اتفاق بیفته، در این صورت بایع دیگه ضامن تلف اون مبیع نیست. یعنی مادامی که مبیع در دست خود آقای بایع، زمانش هم گردن خودشه، لذا اگر تلفم بشه گردن آقای بایع، ولو معامله انجام شده ها، ولو این مبیع ملک آقای مشتری است، اما چون تو دست بایع تلف شده زمانش هم گردن بایع. اما اگر قبض اتفاق افتاد، مشتری قبض کرد، در این صورت عرض کنم دیگه زمانش میفته گردن آقای مشتری. خب این حکم رفع زمان آقای بایع نسبت به مبیع، این عرض کنم خدمت شما حکمی است که بار میشه بر این قبض. حالا میخوایم ببینیم دلیل این حکم چیه. ایشون میفرماد برای رفع زمان بایع 2 دلیل آقایون مطرح کردن. یک دلیل نبوی است که در روایت داره حضرت فرمودن کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، هر مبیعی که تلف شود قبل از قبضش، این از جیب بایعه، از مال بایعه. خب ببینید، با توجه به این که تو این روایت عرض کنم خدمت شما روی کلمه قبض تکیه شده، کل مبیع تلف قبل قبضه، هر مبیعی که قبل از قبضش تلف بشه این از جیب بایع. خب ما قبلا عرض کردیم قبض فعل مشتری است. قبض رو به معنای فعل مشتری گرفتیم. طبیعتاً بر این اساس اگر این دلیل این حکم باشه، دلیل حکم رفع زمان باشه، باید بگیم ملاک در قبض رافع زمان اخذ مشتری است، استیلاء مشتری است. تا آقای مشتری اخذ نکنه، استیلاء پیدا نکنه بر مبیع، این عرض کنم خدمت شما قبض اتفاق نیفتاده، و چون قبض اتفاق نیفتاده زمانش گردن خود آقای بایعه و زمان از گردن او رفع نشده. خب این در صورتی که ما دلیلمون برای حکم رفع زمان این نبوی باشه. اما یه دلیل دیگری هم مطرحه و اون روایت عقبت ابن خالد است. این روایت رو یه نصف خطی چند کلمه ایش رو مرحوم جناب شیخ انصاری براتون نقل کرده. ما این روایت رو بعداً مکرر چند بار تو همین 3-4 صفحه‌ای که در پیش داریم جناب شیخ انصاری ازش سخن خواهد گفت، ولذا من اجازه میخوام که عرض کنم روایت رو به طور کامل براتون بخونم و نقل بکنم، ببینید این روایت عرض کنم خدمت شما به طور کامل چی میگه. روایت اینه: عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا متاعا من رجل. یه شخصی خریدار میخرد یه متاعی رو از فروشنده، و اوجبهو یعنی بی رو تمام میکنه، یعنی بی عرض کنم قطعی میشه. غیر انه ترک المتاع انده ولم یقبضه، الا اینکه آقای مشتری متاع رو، مبیع رو پیش آقای بایع ترک میکنه و قبضش نمیکنه. قال، آقای مشتری به بایع اینجوری میگه، میگه آتی که قدن انشالله تعالی، انشالله فردا میام مثلا متاع رو میبرم، مبیع رو میبرم. فسرق المتاع، بعد این متاع رو دزد میبره. یعنی متاعی که دست آقای بایع مونده بوده و مشتری معاملش کرده، بیع رو تمام کرده اما قبضش نکرده، میگه اینو فردا میام میبرم، اینو تا فردا سارق میاد میبرتش، دوز میبرتش. ممال من یکون، راوی میپرسه که این از جیب کی رفته، یعنی ضامنش کیه. قال ممال صاحب المتاع الذی هو فی بیته، این از جیب اون بایعی رفته که صاحب متاع است و این متاع تو خونش بوده. حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، تا وقتی که اقباض بکنه، ببینید تحویل بده متاع رو و خارجش بکنه از خونش، یعنی تحویل بده به آقای مشتری و آقای بایه این رو خارج بکنه از خونش، یعنی بده بره بیرون. فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه، اگر خارج بکنه بایه اون رو از خونش، در این صورت دیگه مشتری ضامن حق خودشه، حتی یرد المال الیه. خب این روایت در وسائل جلد 18 صفحه 23 و 24 حدیث اول اونجا مطرح شده. روایت رو کامل ببینید، اگرم نتونستید یادداشت بکنید حتما روایت رو کامل ببینید، چون عرض کردم این روایت رو چندین بار تو این چند صفحه آینده مرحوم شیخ انصاری در موردش گفتگو میکنه. خب ببینید، اونی که ما محل شاهدمونه و مرحوم شیخ انصاری هم در عبارت کتاب مطرحش کرده، اون کلمه حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته است. یعنی از این عبارت حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته میخواد ایشون استفاده بکنه که عرض کنم اونی که ملاکه اقباض متاع است، اونی که ملاکه اخراج بایع است متاع رو از بیتش. یعنی در واقع تو این روایت اونی که رافع زمان قرار داده شده عمل بایعه، چون اقباض و تحویل دادن، اخراج اون مبیع از بیت، اینا کار آقای عرض کنم خدمت شما بایعه، نه کار مشتری. مشتری قبض میکنه. قبض یعنی گرفتن، اقباض یعنی دادن، تحویل دادن. اونی که عرض کنم خدمت شما اقباض کار اوس آقای بایه. بر این اساس عرض کنم خدمت شما تو این روایت باید بگیم زمان با بایه است تا وقتی که مبیع رو تحویل بده به مشتری، از خونش خارج بکنه. خب ظاهر این روایت این است که رافع زمان تخلیه است، رافع زمان رفع ید است، رافع زمان اقباض بایه است نه قبض مشتری. البته تعبیر مرحوم شیخ انصاری ظاهر نیست، نمیگه ظاهر این روایت اینه، میگه احتمال داره تو این روایت که ما بگیم عرض کنم خدمت شما رافع زمان همین اقباض آقای بایه است. خب حالا با توجه به این دو روایت و دو مستندی که ما برای این حکم رفع زمان داریم که از روایت نبوی استفاده کردیم، اونی که ملاک است برای رفع زمان قبض مشتری است، از روایت عقبه بن خالد استفاده کردیم، اونی که ملاک است برای رفع زمان اقباض عرض کنم خدمت شما آقای بایه است. خب با توجه به این دو روایت که به حسب ظاهر متعارضن، ما چه کار باید بکنیم؟ ایشون می‌فرماید که دو تا راه وجود داره. خوب دقت کنید، یک راه این است که ما روایت عقبه بن خالد رو مقدم کنیم و بگیم ملاک تخلیه است، ملاک اقباض بایه است برای رفع زمان. اون وقت نبوی رو چه کارش کنیم؟ ایشون می‌فرماید نبوی رو حمل می‌کنیم بر این که قبضی رو که در نبوی عرض کنم حضرت ذکر کردن، این قبض به عنوان مقارن قالبی برای تخلیه بایه ذکر شده. یعنی در واقع وقتی که آقای بایه تخلیه میکنه، رفع ید میکنه، اقباض میکنه، خب طبیعتا مشتری هم قبض میکنه دیگه. از باب این که این قبض عرض کنم مقارن قالبی برای اقباض بایه است، رو این حساب اونجا قبض ذکر شده و الا ملاک ما قبض نبوده. یا اینجوری توجیه کنیم، یعنی ملاک رو روایت دوم بگیریم، روایت اول رو بگیم عرض کنم به عنوان مقارن قالبی برای اقباض مبیع ذکر شده و الا خود قبض در روایت اول ملاک نبوده. احتمالم داره ما روایت نبوی رو مقدم کنیم و بگیم اون چه ملاک است قبض مشتری است و اقباض آقای بایه به تنهایی کافی نیست، و روایت عقبه رو بگیم وارد مورد غالب است. یعنی چی؟ یعنی معمولا اخراج و اقباض بایه ملازم است با وصول به مشتری، در واقع به قرینه ظاهر نبوی اینجوری بگیم، و الا خود اقباض به تنهایی کافی نیست. در واقع اون چه ملاک عرض کنم رفع زمان است قبض، اما عرض کنم خدمت شما بالاخره اخراج و اقباض بایع ملازمه با وصول مشتری است، یعنی باید اقباض بایع باشه تا وصول به مشتری، قبض مشتری اتفاق بیفته. رو این حساب که اینا ملازم همدیگن، تو روایت دوم اقباض مطرح شده ولی خود اقباض ملاک نیست، اون چه ملاکه وصول به مشتری است. عرض کنم اینم عرض کنم راه دوم. حالا راه دوم رو یه جورایی میخواد عرض کنم خدمت شما یه مؤیدی براش بیاره که ما ملاک رو روایت نبوی بگیریم و بگیم که ملاک اون اقباض بایه که در روایت دوم آمده نیست. ایشون میفرماید که یادتون باشه عرض کنم شهید اول در قول هشتم صفحه 243 اونجا عرض کنم در حکم رفع زمان ایشون فرمود تخلیه کفایت میکنه و قبض مشتری لازم نیست. یادتونه صفحه 243 رو بیارید، در اون قول هشتم ایشون فرمود انه تخلیه مطلقا به نسب الى انتقال زمان الى المشتری، یعنی قبض به تخلیه است مطلقا. مطلقا یعنی چه در منقولات چه در غیر منقولات، البته نسبت به حکم انتقال زمان به مشتری، یعنی نسبت به رفع زمان از آقای بایه. خب این حرف جناب شهید اول بود. جناب محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده بعد از اینکه این تفصیل شهید اول در قول هشتم رو ذکر کرده، فرموده ان الخبر دال على خلافه، یعنی این عرض کنم خدمت شما خبر دلالت بر خلاف قول شهید اول میکنه، چون شهید اول فرمود در حکم رفع زمان تخلیه کفایت میکنه. شیخ انصاری میفرماید که محقق ثانی که گفت ان الخبر دال على خلافه، اگر مرادش از این کلمه خبر ظاهر نبوی باشه، خب این حرف حرف خوبیه، چون ظاهر نبوی این است که قبض ملاکه، نه عرض کنم تخریه، نه اقباز آقای بایه عرض کنم. اما اگر مراد از این خبری که جناب محقق ثانی می‌فرماید ظاهر روایت عقبه باشد، خب این حرف حرف درستی نیست، یعنی روایت عقبه دلالت بر عرض کنم خلاف قول شهید اول نمی کنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اجازه بدید یه مقدار عبارت رو بخونم، شاید یه نکاتی رو هم از خارج باز در عذرخواهی میکنم رو عبارت براتون عرض کردم که از خارج نگفته باشم، ببینم چقدر از عبارت رو میتونم جلو برم. نگاه کنید: و کیف کان فلابد من مراعات ادله احکام القبض. این کیف کان ظاهرا میخواد بگه که تفصیل شهید رو ما بپذیریم یا نپذیریم. این تفصیل شهیدی که تو دو سطر پیش فرمود، ایشون میفرماند حالا ما کار به تفصیل شهید نداریم، اونو بپذیریم یا نپذیریم، لابد من مراعات ادله احکام القبض، ما باید بریم سراغ ادله احکام قبض، اونا رو مراعات کنیم، یعنی ببینیم اون ادله چی میگن. اگر اون ادله کار مشتری رو ملاک قرار دادن، گفتن آقا این حکمی که ما میخوایم بار کنیم بر قبض، مرادمون از قبض فعل مشتری است، خب طبیعتاً عرض کنم خدمت شما باید بر همون اساس حکم بکنیم. اما اگر نه، اون ادله ظاهرشون این بود که فعل بایه و اقباز بایه و تخلیه است که این حکم رو به دنبال داره، طبیعتاً بر اساس همون باید حکم کنیم. فنقول، حالا میخواد تفصیل بده. اما رفع الزمان، یکی از احکام قبض رفع الزمان است، یعنی اگر عرض کنم مبیع توسط آقای بایه تحویل داده بشه به مشتری، یا توسط آقای مشتری تحویل گرفته بشود از آقای بایه، در این صورت زمان از گردن بایه رفع میشه، چون تا وقتی که مبی دست آقای بایه باشه و قبض اتفاق نیفتاده باشه، تلفش گردن خود بایه، زمانش با خود آقای بایه. پس رفع زمان از آقای بایه میشه یکی از احکام قبض. حالا میخوایم ببینیم این آیا حکم قبض مشتری است یا حکم اقباض آقای بایه. میفرماید فعل استند فیه الا نبوی، اگر استناد شود در این رفع زمان آقای بایه به نبوی، که میفرماید کل مبی انتلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اگر این دلیل ماست، خب طبیعتا فل منات فیه حصول الفعل من المشتری، پس منات در این قبض رافع زمان، فیه ضمیرشو بزنید به قبض، همون قبضی که میخواد رافع زمان باشه، منات و ملاک در اون قبضی که رافع زمانه حصول فعل از مشتریست. چرا؟ علتش این است که تو این روایت دست گذاشته شده روی قبض، و قبضم سابقا یادتون باشه آخر صفحه 243 شیخ انصاری فرمود قبض فعل مشتریست، فعل بایه نیست. قبض یعنی اخذ کردن، گرفتن، خب این کار مشتریه، بایه تحویل میده، مشتری تحویل میگیره، پس قبض فعل مشتری است. اگر پس روایت نبوی ملاک ما باشه و مستند ما باشه، طبیعتاً باید بگیم قبض مشتری ملاک رفع زمان است. اما و انستند الی قوله علیه السلام فی روایت عقبه ابن خالد، اگر مستند در عرض کنم خدمت شما این قبض رافع زمان استناد بشه، در این قبض رافع زمان به فرمایش امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام در روایت عقبه ابن خالد که فرمودن حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، که روایت رو به طور کامل براتون خوندم، فرمودن زمان برداشته میشه از آقای بایه تا وقتی که تحویل بده متاع رو و خارج بکنه از خونه خودش، یعنی اینو بده بره. اگر این باشه ملاک ما، خب اینجا ببینید شیخ اینجا نمیگه فل منات فیه، میگه احتمال فیه، احتمال وجود داره در قبض رافع زمان اناتت الحکم به تخلیه. ممکنه بگیم این حکم رفع زمان منوط به تخلیه است. تخلیه یعنی اقباض آقای بایه، یعنی رفع ید آقای بایه. همین که بایه رفع ید بکنه کفایت میکنه اگر ملاک این باشه. چرا؟ چون گفت حتی یقبض المتاع، تا وقتی که اقباض بکنه بایه متاع رو. خب اقباض بایه یعنی رفع ید آقای بایه. خب عرض کنم خدمت شما چه کنیم؟ از اون طرف نبوی رو داریم که میگه قبض مشتری ملاکه، از این طرف روایت عقبة ابن خالد رو داریم که میگه اقباض بایه ملاکه. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماد دو تا احتمال داره، وجود داره. بالای این فیمکن بنویسید احتمال یک، فیمکن حمل النبوی علا ذکر ما هو مقارن قالبی للتخلیه. ممکن است ما حمل بکنیم نبوی رو، اون کل مبی انتلف قبل قبضه فهو من مال بایعه رو، بر ذکر ما هو مقارن قالبی للتخلیه. یعنی چی؟ یعنی بگیم ملاک ما همون روایت دومه، یعنی ما روایت دوم، روایت عقبة ابن خالد رو مقدم میکنیم و میگیم اقباض بایع کفایت میکنه، قبض مشتری ملاک نیست. پس چرا در روایت اول قبض رو مطرح کرد؟ ایشون میفهمد ممکن است ما حمل بکنیم نبوی رو که درش قبض ذکر شده بود، که قبض مشتری رو شرط کرده بود، بر ذکر اون قبضی که اون قبض مقارن قالبی با تخلیه است. یعنی در واقع تو روایت اول که قبض رو مطرح کرده، این رو به عنوان مقارن قالبی با تخلیه ذکر کرده و الا خود قبض ملاک نبوده. خب این احتمال اول این است که ما عرض کنم روایت عقبة ابن خالد رو مقدم بکنیم، بگیم ملاک تخلیه است، ملاک اقباض بایع است برای رفع زمان، این ملاک ماست. و الا نبوی که قبض رو آورده، این به عنوان مقارن قالبی برای اقباض بایع آورده. واحتمل، این واحتمل رو بالاش بنویسید احتمال دوم، واحتمل وروده مورد القالب من ملازمت الاخراج للوصول الى المشتری. این احتمال دومه. تو احتمال دوم میگیم ما نبوی رو مقدم میکنیم، یعنی احتمال داره وارد شده باشد روایت عقبه، وروده ضمیرش رو بزنید به خبر عقبة ابن خالد، وارد شده باشه روایت عقبة ابن خالد مورد القالب، یعنی این وارد مورد قالب باشه. وارد مورد قالب یعنی چی؟ من ملازمت الاخراج، اخراج یعنی اقباض، یعنی تخلیه بایه، اقباض بایه، اخراج از بیت. این ملازمه دارد اخراج و اقباض آقای بایه للوصول الی المشتری. یعنی در واقع اگر تو روایت دوم اخراج از بیت رو ذکر کرده، اقباض بایه رو ذکر کرده، به خاطر اینکه این ملازمه با وصول به مشتری است. ولی ملاکمون همون وصول به مشتری است، این ملازمش رو ذکر کرده. ملاک ما همون قبضی است که در روایت اول آمده. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. پس تو این احتمال دوم میخوام بگیم اخراج به تنهایی ملاک نیست، ملاک ما همون وصول به مشتری است و اگر تو روایت دوم اخراج و اقباض ذکر شده، از باب ملازمه است به قرینه ظاهر النبوی. و ما این حرف رو میزنیم، میگیم وارد مورد غالب است تو احتمال دوم به قرینه ظاهر اون نبوی. و لذا، این لذا یعنی به واسطه، به جهت وجود این احتمال دوم، به واسطه وجود این احتمال دوم، قال فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد بعد ما نقل ما فی الدروس، بعد از اینکه نقل کرده اون فرمایش دروس رو که در قول هشتم صفحه 243 مطرح کردیم، که ایشون فرموده بود که تخلیه، معنای قبض تخلیه است مطلقا، البته نسبت به کدوم حکم؟ نسبت به انتقال زمان الی المشتری. بعد از اینکه اون حرف رو، اون تفسیر جناب شهید اول در دروس رو ذکر کرده، ایشون فرموده ان الخبر دال علی خلافه، روایت دلالت بر خلاف کلام دروس دارد. خلافهی یعنی خلاف ما فی الدروس. چرا؟ چون ما فی الدروس چیکار کرد؟ گفت که عرض کنم اونی که رافع زمانه، اونی که زمان رو به مشتری منتقل میکنه، تخلیه است. خب روایت خلاف فرمایش عرض کنم خدمت شما شهید اول رو میگه، به خاطر وجود همین احتمال دوم، چون تو احتمال دوم ما نبوی رو مقدم کردیم دیگه، نبوی رو مقدم کردیم، اینه قبض ملاکه نه اقباض مشتری. جناب شیخ انصاری میفرماد و هو حسنون، هو یعنی این کلام محقق ثانی در جامع المقاصد حرف خوبیست، ان اراده بهی ظاهرون نبوی، ظاهرا نبوی. اگر اراده کرده باشد جناب محقق ثانی به این خبر، اگر مرادش از این خبری که گفت دالون علی خلافه، ظاهر نبوی باشد، اگر مرادش اونه، حرف درستی است. لا ظاهر روایت عقبه و غیرها، نه ظاهر روایت عقبه و عرض کنم غیر این ظاهر روایت عقبه، یعنی خلاصه روایات دیگه ملاک نباشه. خب ول انصاف، شیخ انصاری بعدش میفرماید انصاف اینه، انما ذکره الشهید، اون چه جناب شهید اول در قول هشتم ذکر فرموده، قریب به نسبه الى ظاهر روایت عقبه. یعنی اگر ما ظاهر روایت عقبه رو ملاک قرار بدیم که فرمود حتی یقب ظلمتا و یخرجه من بیته، این حرف حرف درستیه، حرف خوبیه که ما بگیم اون چه رافع زمان از بایعه است و انتقال میده زمان رو به آقای عرض کنم خدمت شما مشتری، اون اقباض متاع است، یعنی تخلیه است. این همون حرفی بود که مرحوم شهید در قول هشتم زد. البته و ربما یخدش فیها به ظهورها فی اعتبار الاخراج من البیت مع انه غیر معتبر فی رفع الزمان اتفاقا. یه نکته ای دوستان در روایت عقبه وجود داره که اون نکته رو ما خلاصه زیر سبیلی ردش کردیم، یعنی خیلی بهش نپرداختیم، شاید به ذهن دوستان هم اومده باشه، من عمدنم بهش نپرداختم چون خود مرحوم شیخ اینجا میخواد بهش بپردازه. و اون نکته این است که در روایت عقبه یه مشکلی وجود داره و اون مشکل این است که در روایت عقبه غیر از حتی یقب ظلمتا، اون یخرجه من بیتهی رو آورده. خب این یخرجه من بیت ظاهرش این است که آقای بایه خارج کند مبیع رو از خونش. خب اگر شما بخواید روایت عقبه رو ملاک قرار بدید، باید بگید جدای از اقباض بایه، یعنی جدای از رفع ید آقای بایه، اخراج از بیت هم شرطه. و حال اینکه اخراج از بیت رو احدی از فقها شرط نمیدونه، یعنی شرط نیست که حتما اون مبی از خانه آقای عرض کنم بایه یا از مغازه آقای بایه یا از اون محلی که خلاصه آقای بایه اون رو نگهداری میکرده از اونجا خارج بشه. خروج از بیت، اخراج از بیت، این شرط نیست، اجماع داریم بر این که یه چنین چیزی شرط نیست. لذا این روایت عقبه این مشکل رو داره. جناب شیخ انصاری هم اینجا جواب میده، هم بعدن یکی دو بار باز بر میگرده به این جواب، لذا خوب دقت کنید. ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما این اشکال، اشکال واردی نیست. چرا اشکال واردی نیست؟ علتش این است که در این روایت اخراج از بیت معنای کنایی دارد، مراد این نیست که واقعا اون بیت رو ورداره از خونش بندازه بیرون، نه، این کنایه است از اخراج از سلطنت و رفعیت، یعنی از سلطنت خودش خارجش کنه، از عرض کنم خدمت شما ید خودش خارج کنه، رفعیت کنه ازش. و الا مراد از اخراج از بیت این نیست که این جنس رو ورداره بره در خونه رو باز کنه بذاره پشت در برگرده، آن که مشتری مثلا بیاد برداره، این ملاک نیست. ملاک این مقدار عرض کنم خدمت شما نیست. و ایشون می‌فرماید اگر کسی اهل تأمل باشه در استعمالات و عرفی، این مطلب برش مخفی نمیماند، این مطلب براش عرض کنم خدمت شما واضح خواهد شد. بعد ایشون می‌فرماید که عرض کنم خدمت شما این که در قول هشتم صفحه 243 شهید اول فرمود با تخلیه زمان بای رفع میشه، این مطلب از بعض از فروع تذکره هم فهمیده میشود. یعنی یه عبارتی رو ایشون از مرحوم شهید علامه در تذکره نقل میکنه، میفرماید همون حرف شهید که فرمود با تخلیه زمان رفع میشه از این فرمایش مرحوم علامه هم رفع میشه. اجازه بدید دیگه عبارت رو من بخونم، خیلی دیگه وقت ندارم. عرض کنم محضرتون، و ربما یخدش فیها به ظهورها فی اعتبار الاخراج من البیت مع انه غیر معتبر فی رفع الزمان اتفاقا، چه بسا خدشه شده در این روایت عقبه که ما گفتیم اگر مستند عرض کنم خدمت شما شهید اول روایت عقبه باشه حرفش حرف خوبیه. ایشون میفرماد چه بسا خدشه شده در این روایت به این که ظهور دارد این روایت در اعتبار اخراج از بیت، یعنی اخراج از بیت رو معتبر دونسته، من نه غیر معتبر فی رفع الزمان اتفاقا، با اینکه اخراج از بیت معتبر نیست در رفع زمان به اجماع فقها. جناب شیخ انصاری میفرماید این خدشه وارد نیست و فیه، یعنی در این خدشه این اشکال مطرحه که ان الاخراج عن البیت کنایتون عن الاخراج عن السلطنه و رفع الیت، اخراج از بیت معنای کنایی دارد اینجا. کنایه از چیه؟ کنایه از اخراج از سلطنته، کنایه از رفع یده. ولایم بقی خفاء ذلک علی المتأمل، سزاوار نیست مخفی بماند این مطلب از بر کسی که اهل تأمله، بر کسی که اهل تأمله در استعمالات و عرفیس این مطلب مخفی نمیماند. و ما ذکره الشهید من رفع الزمان به تخلیه، اون چه که جناب شهید اول در قول هشتم صفحه 243 عرض کنم مطرح فرمود که با تخلیه رفع زمان اتفاق میفته، یظهر من بعض فروع تذکره، از بعضی از فروع مرحوم علامه در تذکره هم معلوم میشه. حیث قال، چون ایشون فرموده لو احضر البائع السلعه، اگر حاضر کند، دقت کنید، اگر حاضر کند آقای بایع کالا رو، بایع کالا رو ورداره بیاره پیش مشتری، فقال المشتری ضعه، مشتری بگه بذارش اینجا مثلا، بذارش رو موتورم، بذارش توی عرض کنم صندوق عقب ماشین، بذارش رو زمین اینجا، بذارش عرض کنم خدمت شما تم القبض، اینجا دیگه قبض تمام شده، یعنی مشتری قبضش کرده و کار تمامه. لعن، این که میگه تم القبض میخواد بگه دیگه زمانش از این به بعد با خود مشتریه. چرا؟ لعنه، به خاطر اینکه امر مشتری به وضع، این که گفت زعهو که توکیل فل وضع، این مثل این میمونه که او رو وکیل کرده در گذاشتن در اینجا. چطور اگر به کارگرش بگه بگیر وردار بذار اینجا، این قبض محسوب میشه؟ اینجا هم مثل وکیل قرار دادنه در وضع، وکیل کرده طرف مقابل در این که اینجا بذاره. خب ما حالا به این کار نداریم، شاهدمون اینجا نیست. ولو لم یقل المشتری شیئا، اگر مشتری چی نگه، او قال، یا نه یه چیزی بگه، چی بگه؟ لا اريد شیئا، بگه آقا من اراده شیئی ندارم، هیچ چی نمیگم، حاصل القبض، ایشون میفرماد اینجا هم باز قبض حاصل شده. چرا؟ لوجود تسلیم. این شاهد ماست. ببینید میفرماد بالاخره تسلیم آقای بایه تحقق پیدا کرده. مهم تسلیم آقای بایه، تخلیه آقای بایه، اقباض آقای بایه است که این تحقق پیدا کرده. ولو مشتری چی نگه، ولو مشتری بایه رو وکیل در وضع هم نکنه، کمال و وضع القاسب المقصوب بین یدی المالک، مثل این میمونه که قاسب بیاد مال قصبی رو مقابل مالک بگذاره، بذاره جلوش، فانه یبرع من الزمان. خب در اینجا اگر قاسب اومد عذرخواهی میکنم مال قصبی رو گذاشت جلوی آقای مالک، خب دیگه زمان از آقای قاسب مرتفع میشه. این عرض کنم فرمایش جناب علامه در تذکره. شیخ انصاری میفرماد و ظاهره ان المراد من التسلیم المبحوث عنه ما هو من فعل البائع ولو امتنع المشتری. ظاهر این است که مراد از این کلمه تسلیم که آخر عبارت تذکره فرمود لوجود تسلیم، ظاهر این کلام تذکره این است که مراد از این تسلیم مورد بحث که فرمود، عرض کنم که فرمود قبض به اون حاصل میشه، امری است که فعل بایع است صرفاً، ولو مشتری از اخذ امتناع کنه. گویا همین تسلیم رو ایشون در قبض کافی میدونه. البته همین علامه که اینجا از ظاهر عبارتش استفاده شد که حرف مرحوم شهید اول رو گویا پذیرفته، در جای دیگر لکنه، یعنی همین علامه، صرح فی عنوان المساله، در عنوان مساله قبض و فی باب الهبه به ضعف هذا القول بعد نسبته الی بعض الشافعیه. ایشون تصریح کرده به این که این قول ضعیفه. این قول یعنی این که قبض بخواد تحقق پیدا کنه به صرف تسلیم و اقباض آقای بایه، بعد از اینکه این قول رو نسبت داده به بعض شافعیه تضعیف کرده. یعنی انگار عرض کنم خدمت شما، میخواد بگه بین حرفش در این تذکره و اون فرمایش که در باب هبه داشته و در عنوان مسئله داشته یه تهافتی در واقع دیده میشه. فز ظاهر دیگه میمونه، دیگه وقت میگذره کفایت میکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.